یاران و همراهان سلام، برانیم تا بهارستان نورالدین عبدالرحمن جامی را ورق بزنیم و با حکایات حکمی و اخلاقی این کتاب گرانسنگ آشنا شویم.
فصل دوم.
ملک هند به خلیفه بغداد تحفه ها فرستاد، همراه طبیبی فیلسوف به مهارت در طب و حکمت موصوف. پیش خلیفه به پای خواست که دو چیز آوردم که جز ملوک را نباید و جز سلاطین را نشاید. فرمود که آن کدام است؟ گفت اول خضابی که موی سفید را سیاه گرداند به وجهی که هرگز متغیر نشود و سفید نگردند، و دوم معجونی که هر چند طعام خورد معده گران نگردد و مزاج از اعتدال نیفتد. خلیفه لحظه‌ای تأمل کرد و گفت من تو را از این داناتر گمان داشتم و زیرکتر میپنداشتم، اما آن خضاب که گفتی سرمایه غرور و پیرایه کذب و زور است. سیاهی مو ظلمت و سفیدی آن نور است. زهی نادان کسی که در آن کوشد که نور را به ظلمت پوشد. ابلهی کو می کند موی سفید قدسیا، از پی پیری جوانی را همه دارد امید. پیش دانایان که در بند شکار دولتند، کی بود زاغ سیاه را رونق باز سپید. و اما آن معجون که ذکر کردی، من از آن قبیل نیستم که طعام بسیار خورم و به آن لذت گیرم، چه از آن ناخوشتر که هر لحظه به جایی باید رفت که در اون نادیدنی را باید دید و ناشنیدنی را باید شنید و نابوییدنی را باید بویید. حکما گفتند گرسنگی بیماری است در مزاج و شراب و طعام آن را ماده علاج. نادان کسی که خود را به اختیار بیمار سازد تا به اضطرار تیمار کند. می کند کسب اشتها خواجه تا به آن رخنه در مزاج کند، وانگان رخنه راز پخته و خام هرچی یابد به آن علاج کند. در مجلس کسرا سه تن از حکما جمع آمدند، فیلسوف روم و حکیم هند و بوزرجمهر. سخن به آنجا رسید که سخت ترین چیزها چیست. رومی گفت پیری و سستی با ناداری و تنگ دستی. هندی گفت تن بیمار با اندوه بسیار. بوزرجمهر گفت نزدیکی اجل با دوری از حسن عمل. همه به قول بوزرجمهر باز آمدند. پیش کسراز خردمند حکیمان می رفت سخن از سخت ترین موج در این لجه غم. وان یکی گفت که بیماری و اندوه دراز، وان دگر گفت که ناداری و پیریست به هم، سومین گفت که قرب اجل و سوء عمل، عاقبت رفت به ترجیح سیوم حکم حکم. Thank you. حکیمی را پرسیدند که آدمیزاد کی به خوردن شتابد. گفت توانگر هرگاه گرسنه شود و درویش هرگاه که بیابد. بخور چندان که ننهد خانه تن ز بیشی و کمی رو در خرابی. اگر دارنده ای هرگاه خواهی، وگر نادار هرگاهی که یابی. چون میزبان بر کنار خان نشیند و خود را در میان بیند، طعمه از جگر خود خوری به که از نان او، و شربت از خون خدا شامی به که از خان او. هر که گوید خان و نان من بکش، پای خیش از خان و دست از نان او. تره ای که از بوستان خود خوری خوشتر است از بره بریان او. پنج چیز است که به هر کس دادند، زمان زندگانی خوش در دست او نهادند. اول صحت بدن، دوم ایمنی، سیوم وسعت رزق، چهارم رفیق شفیق، پنجم فراغت. هر کرا از این محروم کردند، در زندگانی خوش به روی وی برآوردند. به پنج میرسد اسباب زندگانی خوش به اتفاق حکیمان شهره در آفاق: فراغ و ایمنی و صحت و کفاف معاش، رفیق خوب سیر، همدم نکو اخلاق. بوزرجمهر را پرسیدند که کدام پادشاه پاکیزه تر. گفت آنکه پاکیزگان از وی ایمن باشند و گناهکاران از وی بترسند. حجاج را گفتند از خدای بترس و با مسلمانان ظلم مکن. گفت خدای تعالی مرا بر شما مسلط کرده است، اگر من بمیرم شما بعد از من از ظلم نخواهید رست به این فعل که شما راست. خدای تعالی را جز من بندگان بسیارند، اگر من بمیرم یکی بتر از من بیاید. پادشاهی از حکیمی طلب نصیحت کرد. حکیم گفت از تو مسئله‌ای پرسم، بی‌نفاق جواب گوی. زر را دوست‌تر می‌داری یا خصم را؟ گفت زر را. گفت چون است که آن را که دوست‌تر می‌داری، یعنی زر را اینجا می‌گذاری، و آنچه دوست نمی‌داری یعنی خصم را با خود می‌بری؟ پادشاه بگریست و گفت نیکو پندی دادی که همه پندها در این درج است. هزار گونه خصومت کنی به خلق جهان، ز بس که در هوس سیم آرزوی زری. تو راست دوست زر و سیم، خصم صاحب آن که گیری از کفشان را به ظلم و حیله‌گری. نه مقتضای خرد باشد و نتیجه عقل، که دوست را بگذاری و خصم را ببری. اسکندر یکی از کارداران را از عملی شریف عزل کرد و عملی خسیس به وی داد. روزی آن مرد بر اسکندر در آمد و گفت: چگونه می‌بینی عمل خیش را؟ گفت: زندگانی پادشاه دراز باد. نه مرد به عمل بزرگ و شریف گردد، بلکه عمل به مرد بزرگ و شریف شود. در هر عملی که هست نیکو سیرتی می باید و داد و انصاف. اسکندر را خوش آمد و عمل وی را به وی باز داد. بایدت منصب بلند بکوش، تا به فضل و هنر کنی پیوند. نه به منصب بود بلندی مرد، بلکه منصب شود به مرد بلند. حکیمان گفتند که همچنان که به عدل جهان آبادان گردد، به جور ویران شود. عدل از ناحیت خیش به هزار فرسنگ روشنایی بخشد و جور از جای خود به هزار فرسنگ تاریکی دهد. به عدل کوش که چون صبح آن طلوع کند، فروغ آن برود تا هزار فرسنگی. ظلام ظلم چو ظاهر شود برآرد پر، جهان ز تیرگی و تلخ عیشی و تنگی. درویشی قوی همت با پادشاهی صاحب شوکت طریقه اختلاطی و سابقه انبساطی داشت. روزی از وی نسبت به خودگرانی تفرس کرد. هرچند تجسس نمود، جز کثرت تردد و بسیاری آمد شد آن را سببی نیافت. دامن از اختلاط او در چید و بساط انبساط او در نوردید. روزی آن پادشاه را با وی در ممری اتفاق ملاقات افتاد. زبان به مقالات بگشاد که ای درویش، موجب چیست که از ما ببریدی و قدم از آمد شد ما در کشیدی؟ گفت: موجب آن که دانستم که از سبب ناآمدن سؤال، به که از جهت آمدن اظهار ملال. به درویش گفتان توانگر: چرا به پیشم پس از دیرها آمدی؟ به گفتا: چرا نامدی پیش من، بسی خوشتر است از چرا آمدی. بامدادی موبد موبدان با قباد هم انان می رفت. مرکب وی به دفع فضلات قوائم خود را از دم تا سم بیالود و تشویر تمام به ویراه یافت. در آن اسنا قباد ویرا از آداب همرکابی ملوک و هم انانی سلاطین سوال کرد. گفت یکی آن است که در شبی که بامداد آن با پادشاه سواری خواهد کرد، مرکب خود را چندان علف ندهد که بامداد موجب تشویر راکب گردد. قباد استحسان وی کرد و گفت بدین حسن کیاست و صدق فراست رسیده ای به آنچه رسیده ای. ناخردمند که بر قاعده طبع رود، همه آداب وی افتد زره صدق و صواب. لیک بخرد که به دستور خرد کار کند، شود از حسن کیاست ادب آموز دوام. خلیفه غلامی داشت که ترتیب آب طهارت به عهده وی بود. در هر چند روز آفتابه یا سطلی گم می شد. یک روز خلیفه با وی گفت کاش آن آفتابه و سطلی که از ما می بری هم به ما فروشی. گفت همچنان کنم. این سطل حاضر را بخر. فرمود که به چند می فروشی؟ گفت به 2 دینار. پس گفت این سطل از تو در امان شد؟ گفت آری. سیم بر زر خریده تنگ مگیر، تا بدان نفس آن بیارامد. تن به اتلاف مال از او درده، تا به اتلاف جان نینجامد. حجاج در شکارگاهی از لشکریان جدا افتاد و به تلی برآمد. دید که اعرابی نشسته و از خرقه خود جنبندگان می چیند و شتران گرد او می چرند. چون شتران حجاج را بدیدند برمیدند. اعرابی سر بالا کرد خشمناک و گفت کیست که از این بیابان با جامه‌های درخشان برآمد که لعنت خدای بر وی باد؟ حجاج هیچ نگفت و پیش آمد که السلام علیکم یا اعرابی. در جواب گفت لا علیک السلام. از وی آب طلبید. گفت فرود آی و به ذلت و خاری آب بخور که والله من رفیق و نوکر کسی نیستم. حجاج فرود آمد و آب خورد و پس گفت ای اعرابی، بهترین مردمان کیست؟ گفت رسول خدای صلی الله علیه و آله و سلم. باز گفت چه میگویی در حق امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب؟ گفت از کرم و بزرگواری نام وی در دهان نمی گنجد. پس گفت چه میگویی در حق عبدالملک ابن مروان؟ هیچ نگفت. گفت جواب من بگو ای اعرابی. گفت بد مردی است. پرسید که چرا؟ گفت خطایی از وی در وجود آمده است که از مشرق تا مغرب از آن پر بر آمده. پرسید که آن کدام است؟ گفت آن که این فاسق فاجر یعنی حجاج را بر مسلمانان گماشته است. حجاج هیچ نگفت. ناگاه مرغی بپرید و آوازی کرد. اعرابی روی به حجاج کرد و گفت تو چه کسی ای مرد؟ گفت این چه سؤال است که می کنی؟ گفت این مرغ مرا خبر داد که لشکری می رسد که سردار ایشان تویی. در این سخن بود که لشکریان وی رسیدند و بر وی سلام گفتند. اعرابی چون آن را بدید رنگ او متغیر شد. حجاج فرمود تا وی را همراه ببرند. چون روز دیگر بامداد کرد، مائده‌ای بنهاد و مردمان جمع آمدند. اعرابی را آواز دادند. چون در آمد گفت: السلام علیک ایها الامیر. حجاج گفت: من چنان نمیگویم که تو گفتی، و علیک السلام. پس گفت: طعام میخوری؟ گفت: طعام توست، اگر اجازت دهی میخورم. گفت: اجازت دادم. عربی پیش نشست و دست دراز کرد و گفت: بسم الله، انشاءالله که آنچه بعد از طعام آید خیر باشد. حجاج بخندید و گفت: هیچ میدانید که دیروز از این بر من چه گذشت؟ عربی گفت: سری که دیروز میان من و تو گذشته است، امروز در افشای آن مکوش. بعد از آن حجاج گفت: ای عربی، یکی از دو کار اختیار کن، یا پیش من باش که تو را از خواص خود گردانم، یا تو را پیش عبدالملک مروان فرستم و به آنچه او را گفته ای اخبار کنم تا هرچه خواهد آن کند. عربی گفت: صورت دیگر هم میتواند بود. پرسید: آن کدام است؟ گفت: آن که مرا بگذاری که سلامت به بلاد خود باز روم و دیگر نه تو مرا بینی و نه من تو را. حجاج بخندید و فرمود تا وی را به بلاد خیش فرستد. وزیر هرمز ابن شاپور به وی نامه نوشت که بازرگانان دریابار جواهر بسیار آوردند و آن را به 100,000 دینار برای پادشاه خریده ایم. شنیدم که آن را پادشاه نمی خواهد. اگر راست است، فلان بازرگان به 100,000 دینار سود می خرد. هرمز در جواب نوشت که 1,000 دینار و 100,000 دینار چندان پیش ما قدری ندارد، و چون ما بازرگانی کنیم، پادشاهی که کند، و بازرگانان چه کنند؟ نه طور منصب شاهان بود که بیع و شرا به قصد کسب معاش خود اختیار کنند. چو شاه پیشه کند کار تاجران جهان، تو خود بگو که دیگر تاجران چه کار کنند. کودکی از بنی هاشم با یکی از ارباب مکارم بی‌ادبی کرد. شکایت به عمش بردند. خواست تا وی را ادب کند. گفت: ای عم، من کردم آنچه کردم و عقل من با من نبود. تو بکن آنچه می‌کنی و عقل تو با توست. گر سفیهی به حکم نفس و هوا نه به وفق خرد کند کاری، بر تو نفس و هوا چو غالب نیست، جز به راه خرد مرو باری. زنی را از جماعتی که بر حجاج خروج کرده بودند پیش وی آوردند. حجاج با وی سخن می گفت و وی سر در پیش انداخته بود و نظر بر زمین دوخته، نه جواب وی می داد و نه نظر به وی می کرد. یکی از حاضران با وی گفت: امیر سخن می گوید و تو از وی اعراض می کنی؟ گفت: من از خدای تعالی شرم می دارم به مردی نظر کنم که خدای تعالی به وی نظر نمی کند. روی ظالم مبین که بر رویت آن ز دوزخ دریست بگشاده، سوی او تا گشاده شد ز خدای نظر رحمتی نیفتاده. اسکندر را گفتند به چه سبب یافتی آنچه یافتی از دولت سلطنت و وسعت مملکت با صغر سن و حداثت عهد؟ گفت به استمالت دشمنان تا از قاعده دشمنی زمام تافتند و از تعاهد دوستان تا در قاعده دوستی استحکام یافتند. بایدت ملک سکندر چون وی از حسن سیر دشمنان را دوست کردند، دوستان را دوست‌تر.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو
پرزه جهان از تو پرزه پیشوان.
با توجه به استقبال شما مخاطبان رادیو، از دومین جشنواره ملی پژواک دریافت آثار مستند در بخش مردمی تا اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون‌مایه امید و همبستگی ملی. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک،
صدای خوست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شکر.